أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که امر اول مربوط به مال، که بحث از حقیقت مالیت و بیان مقومات مالیت بود، در زیل این بحث مطلبی که در کلمات مورد تعرض قرار گرفته، بحث نسبت بین مالیت و ملکیت بود. بحث به اونجا که در نوع کلمات اومده و معروف در میان اعلام و محققین هست، این مطلب هست که نسبت بین این ها، نسبت اون خصوص من وجه دوتا مضمون آخون در حاشیه مکاسب فرموده، اعلام دیگه هم در بحث مکاسب به مناسبت مطرح کردن زیر مرحوم میشه، این نسبت بین این ها نسبت اون خصوص من وجه هست. اون خصوص من وجه که ماده اجتماع موارد کثیره است که هم ملکیت دارد و هم مالیت دارد، ولی ماده اختراق از دو طرف وجود داره. مواردی مثل حب و حبتین را مثال دادم که جز مواردی است که ملکیت وجود دارد ولی ملکیت وجود دارد ولی مالیت وجود نداره. در مقابل مباهات اولیه و بعد مواردی مثل منافع و اعمال قبل از وقوع معاوضه را هم مثال زدم، به جایی که مالیت وجود داره ولی ملکیت در موردها وجود نداره. در نوع کلمات اینطور اومده و از جمله در کلام مرحوم‌های خویی هم به همین بیان اومده که نسبت بین اینها، نسبت اون خصوص من وجهه. در همین بحث که معنای مال و میزان مالیت را بیان فرمودن، در همینجا تصریح کردن که نسبت بین اینها نسبت اون خصوص من وجه هست. و نکته ای هم که برای این اون خصوص من وجه بیان میشه اینه که به هر حال هر کدوم از اینها یک میزانی داره و یه مقدماتی دارد که به لحاظ موردی با هم نسبت اون خصوص منفعت طبعا پیدا می کنن. ملاک در مالیت امریست و میزان در ملاک در مالیت امریست، میزان در ملکیت امر آخر. طبعا اینها نسبتشون به حیث مورد امخص منوج میشه، ولی در بعضی از کلمات مواردی ذکر شده که برای نفی مورد از موارد نفی عدم الملکیه هست و به دنبال عدم الملکیه، عدم المالیه، ملکیت هم نفی شده. از جمله در کلام مرحوم‌های خویی در قبلا اشاره شد، در مواردی مثل اراضی شواره مفتوحه که قبلا حالت سابقه اینها خانه های مردم بود، ایشون در برای حل مشکل عبور از این اراضی فرمودن اینا اموال تالفه امدالغرف حساب می شوند، مالیت عرفیه ندارن و چون مالیت عرفی نداره طبعا عبور و تصرف در اینها جایزه. این که فرمودن عبور و تصرف جایزه با توجه به مطلبی که در جاهای دیگه خودشون ملتزم به این مطلب هستن که ملاک در موضوع حرمت غصب به حرمت تصرف، حرمت تصرف مال نیست. اگر چیزی مال نباشد ملک هم باشد، باز تصرف در او حرام هست، چون دلیل حرمت ظلم و تعدی و حرمت عدوان اینجا را میگیره. ولی در این حال در این موارد که حکم به جواز تصرف کردن به خاطر تلف عرفی مالیت، تلف مالی، تلف مالیت عرفان، حتما ملکیت را هم باید نفی بکنن. و این حساب از این عبارت معلوم میشه که ملکیت با انتفاع مالیت، ملکیت هم منتفی میشه. به الا ملکیت باقی باشه که نباید تصرف جائز باشه. از مثل این تعبیرها استفاده میشه که در مواردی که مالیت منتفی هست، ملکیت هم منتفی هست. به این نشون دهنده که ان تلازم بین اینها هست که ممکنه چیزی، یعنی چیزی که از مال نباشد حتما ملک نیست. بله ممکنه چیزی که ملک هست، ممکنه چیزی که مال هست ملک نباشه، ملک شخصی نباشه، مثل منافع، مثل عمل خور قبل از انجام دادن قرارداد بر او. ولی چیزی که ملک باشه و مال نباشه کرن ما نداریم. طبعا میشه نسبت اون خصوص مطلق. از کلام مرحوم سید صاحب العروه هم در حاشیه مکاتب این معنا استفاده میشه. در اون در هم بحث مثلی و غیمی، در این بحث که اگر مال از حالت از تقویم خارج بشه، در زید این عبارت برو بشه که اگر مالی دیگه قیمت نداشته باشه، از اون حالت قیمت دار بودن خارج بشه، حکم اون چیه؟ برای اونجا مالیت دیگه ندارد، ملکی، ولی ملکیت دارد. حکم این چیه؟ در این قسمت مرحوم سید در حاشیه مکاتب فرموده که با خروج از تقویم لا معنا لبقای شیء علی صفت ملکیت، معنا نداره. وقتی مالیت از بین رفت طبعا ملکیت هم از بین میره. عبارت مرحوم سید در حاشیه عروه اینه، این لا بعد از خروج از تقویم لا معنا لبقای علی صفت ملکیه فان الرطوبه الباقیه نظیر الغصه المكسوره. بله مثل این کوزه‌ای که شکسته شده، این چطور مالیتش از بین رفته، بار از بین رفته مالیت، ملکیت هم از بین میره. در رطوبتی که در جایی را که مالیت از بین بره، پس اینکه با آبی که ملک غیر هست شخص وضو بگیره فقط رطوبت باقی باشه، الان رطوبت باقیه علی اعضای وضو مالیت ندارد. مالیت که نداشت ملکیت هم از بین میره. چرا؟ ایشون فرموده تحلیل کرده، به خاطر اینکه در جایی که مالیت ندارد، به خاطر اینکه فایده ندارد، در اونجا اعتبار ملکیت عند العقلا نمیشه. لا یقال ان فانه لا یقال ان اجزاها باقیت علی ملکیت مالکها مع عدم فائدت فیها الا نادرن. دیگه معنا نداره با از بین رفتن مالیت ما ملکیت رو بگیم باقیت. از مثل این عبارت مرحوم سید استفاده شده که بله ایشون ملکیت را دائر مدار وجود مالیت می داند. در جایی رو که مالیت منتفی بشه ملکیت هم طبعا منتفی میشه. عقلا اعتبار نمی کنن ملکیت را در جایی رو که هیچ فایده ای نداشته باشه و طبعا مالیت نداره. این فرمایش مرحوم سید در حاشیه مکاسب. در عروه هم در بعضی از مسائل فتاوای از بعضی از فتاوای مرحوم سید این معنا استفاده میشه. در وضو، در بحث شرایط وضو، در قسمت شرایط که یکی از شرایط اباحه هست، اباحه ما هست، اگر کسی با آب وضو، با آب غسلی وضو بگیرد، وضو صحیح هست یا صحیح نیست، در بمناسبت اون بحث در مسئله 5 از همون فصل شرایط وضو این بحث را مرحوم سید اونجا عنوان کردن که اگر کسی بعد وضو بگیرد قبل بعد اون وقتی که شروع به وضو می کرد عالم به قصویت نبود، بعدا عالم به قصویت شد، در اثنای وضوع عالم به قصویت شد، اینجا چی کار بکنه نسبت به گذشته، نسبت به آینده بله چی کار بکنه؟ فرموده که این در مسئله پنج، فتوایی که در مسئله پنج مرحوم سید داده، از اون فتوا هم این در میاد، این مطلب استفاده میشه که ایشون بین مالیت به ملکیت تلازم قائله و مرحوم آقای خویی هم در ذیل همون مسئله فتوای مرحوم سید را توجیه کرده به همین مطلب که وقتی مالیت نداشت ملکیت هم ندارد. بعدم در ذیل فرموده این مطلبی که مرحوم سید فرموده و بر او مترتب کرده است بطلان و مثلا صحت مرسا اینا را، این اصل مطلب و اونی که مترتب کرده مطلب صحیح هست. مرحوم سید در متن مسئله 15 اونجا عبارت سید اینه که اذا التفت الى القصبیه فی اثناء الوضوء صح ما مضی من اجزائه و یجب تحصیل المبال الباقی. قبلا نمیدونست قصبیه، الان فهمید قصبیه. خب صورتش رو مثلا شسته، الان میخواد دستاش رو بشوره، اون مقداری که شسته از صورت او صحیحه، چون بالاخره اون بخش عالم نبود، ملتفت نبود، بله به وجه حرام از او صادر نشده، ولی بقیه را باید آب مبا برای شستن دست ها باید آب مبا تحصیل بکنه، یجب تحصیل المبا للباقی. ولی حالا این در جایی که مثلا بعد از شستن صورت، بعد از شستن دست راست ملتفت شده، خب معلوم بقیه از آب مبا بگیر، ولی اگر بعد از شستن، بعد از غسلات هر سه شستن، دست چپش رو هم شسته، نوبت به مس رسیده، اینجا ملتفت به قصبیت شده، آیا میتواند با این رطوبت باقی در اعضا که رطوبت وضو هست، با این رطوبت مس سر رو انجام بده یا نه؟ فرموده وزلتفت بعد الغسلات قبل المس هل یجوز المس به ما بقی من الرطوبه فی یعنی و یسه الوضو، با همون رطوبت باقیه برای مس بکنه وضو صحیحه، یا اینکه نه اون نمیتونه مس بکنه، طبعا دیگه باید دوباره با آب مبا وضو بگیره. قولان، ولی اقوای این دو قول الاول هست، یعنی یجوز المس، یجوز المس. چرا؟ در عبارت عربه مرحوم سید اینجور تعبیر کرده، لأن هذه النداوه لا تعد مالاً و لیس مما یمکن رده الى مالکی، چون مالک مالیت که نداره طبعا و نمیشه به مالکش رد کرد، پس الان این رطوبت باقیه ولو قبلاً ملک زیر بوده، ولی الان تصرف در این رطوبت وضو برای این شخص متوضئ که غیر مالک هست، غیر مالک قبلی هست، برای او جایزه چون مالیت نداره. مرحوم آقای خویی در توضیح فرمایش مرحوم سید اشاره به این کرده که ایشون که فرموده مالیت نداره، مراد ایشون این نیست که مالیت نداره اما ملکیت داره، در این حال جواز تصرف داره. چرا؟ چون اگه مالیت از بین رفته باشه ولی ملکیت هنوز باقی باشه، خب ادله حرمت تصرف میگیره، ولی در بعضی از ادله عنوان مال اومده که لا یحل مال من مسلم، ولی این مال خصوصیت نداره، بله اونی که موضوع حرمت تصرف هست اهم از مال به ملک، ملک ولو مال هم نباشد مورد من نمیشود در او تصرف کرد بدون اجازه صاحبش. پس اینکه مرحوم سید فرموده که این چون مالیت ندارد میشود در با او وضو گرفت، مقصودش این نیست که مال نیست ولی باقی بر ملکیت هست و علی رغم بقای بر ملکیت میشود مس کرد. چرا؟ این مقصود مرحوم سید این نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اگه ملکیتش باقی باشه که مورد حرمت تصرفه و مورد حرمت تصرفه، پس اینکه مرحوم سید فرموده یجوز و مست که مذ هم یک تصرف در این نداغه وضوع هست، در این رطوبت وضوعه، به خاطر اینه که از ملک همونطور که از مالیت خارج شده، از ملکیت هم خارج میشه. و بعدم فرموده که این فرمایش مرحوم سید مطلب به جایی هست، که بله این که مرحوم سید فرموده که در این موارد که شیء از مالیت خارج میشه، میشود چون مالیت ندارد میتوان تصرف کرد، چون در حقیقت بار نبود مالیت، ملکیت هم منتفی هست، فرمایش صحیح است. به همین هم مطلب صحیح در این مورد اینه. خب از مثل این عبارات استفاده میشه که بله از بین رفتن مالیت مساوق و مستلزم با از بین رفتن ملکیت هست. منتها یا این دم بله این مطلب در تن در هم در ذیل فرمایش مرحوم سید در بحث وضوع در تنبیه در اول مسئله پنج که در اول بود
مسئله تو اول هست ولی
حاشیه نه در تنقید در بحث استدلالی در تنقید جلد 4 صفحه 373 بعدش نگه دو صفحه بعدش در اون بحث هم بود
شما اونجا که صورت شکل اگه
عالمشون
به قصد کرد صبح لازم نیست دو مرد آب موقع این بیان با هم آب قصد وضو میگیره، اما اون موقعی که مثلا با دستشو بشوره نیت وضو نمیگیره.
نه اونجا که معلومه، چون اون قسمتی که قبلا شسته شده، بنابر این که حالا اون قسمت این که صحیح است یا صحیح نیست، در جایی که از باب قصوی بشوره، اگه به خاطر اگه خودش قاصد بوده ولو فراموش هم کرده باشه فایده نداره، حالا بنابر خلافی، ولی در جایی را که خودش قاصد نباشه، جهل به این داشته باشه و به مقتضای بله جهل به این امر داشته باشه، در صورتی که در فردی که جاهل باشه آیا تکلیف به وجود واقعی هست یا به وجود واقعی نیست، اونایی که گفتن که در این موارد جائز است وضو صحیحه، نظرشون به اینه که در مواردی که شخص از روی عذر کاری را انجام داده باشه، اونجا عمل صحیحه، اون ولو همین مقدار که تکلیف تنجر نداشته باشه عمل صحیحه. ولی بعضی ها در این قسمت خود از جمله خود مرحوم آلکویی اشکال کردن این که در باب اجتماع امر و نهی، اونی که مانع صحت وضو هست نهی به وجود واقعی است، نه وجود منجزش. اونجایی که واقعا نهی نداشته باشه، وجود نداشته باشه، عمل رو انجام داده صحیحه. روی حساب اگه از روی غفلت باشه، نه از روی جهل که حدیث رفت بخواهد پیاده بکنه، از روی غافل اعتقاد به ملکیت این آب داشته، با اعتقاد به ملکیت یا فراموش کرده بود ولی خود او غاصب نبود، اونجایی که تکلیف به وجود واقعی متوجه شخص نبود، این صورتش را که شسته، این شستن صورت مصداق مأمور به هست، چون بله مصداق وضوع هست و نهی هم نداشت، نهی حتی به وجود واقعی هم اینجا را نمی گرفت. خب این مقدار صورتش درست شده، غسل وجه به تنهایی مصداق مأمور به است، ولی بعد از این به دست راستش را که میخواهد بشوید، با این آب که نمیتونه بشونه، تو این آب غسلی
ما با هم نوع هم نیستن. چرا؟
و این آبی که جلوشه آب
چرا وقتی بند داریم یه دروش هستش که این موقع نیت وضو نمیدونه، وقتی یه ریخید شد دیگه
این بنابر این
که حالا وضو میگیره این شما نداری
که شد بنابر این که در بحث وضو در موارد ترکیب اتحادی در ترکیب اتحادی که مأمورون به با منحیون ان وجود واحدی دارد، این بعد در موارد ترکیب اتحادی اجازه در موارد ترکیب اتحادی اجتماع امر و نهی صحیح ممکن نیست و این متعلق نهی هست واقعا، و امر هم اینجا وجود نداره، امر هم وجود نداره، نه امر مطلق نه امر ترتبی. ترتب در باب تزاحم میاد، در ترکیب انضمامی میاد، اما در ترکیب اتحادی در جایی که خود عمل مصداق حرام هست، وضوع عبارت از غسل به ما هست، غسل بل خود ما وقتی ملک ری بود، غسل بل ما تصرف در ما هست، تصرف در ما حرام هست. وضو هم این قسمت از وضو که شستن باشه، غسل بل ما، غسل بل ما اتحاد خارجی و عینی دارد با وضو، معنا نداره از یک طرف شارع نهی از این تصرف در آب بکنه به جمیع انواع تصرف، در این حال امر به وضو بکنه. امر به وضو چون اگه بخواد امر مطلق باشد، بگوید بله، اگر امر مطلق باشد که هم مورد نهیه و هم همین فعل مورد امر، این که معنا نداره، شی واحد هم مورد امر باشه هم مورد نهی باشه معنا نداره. امر ترتبی هم اینجا معنا نداره. امر ترتبی که تصویر میشه در این موارد گفته شده اینه که شاره بگه این کار رو انجام نده، ولی اگر خواستی این کار رو انجام بدی تصرف در مال غیر رو انجام نده، ولی اگر خواستی تصرف در مال غیر رو انجام بدی وضو بگیر، اگر خواستی تصرف در مال غیر انجام بدی وضو بگیر. گفتن این امر ترتبی هم معنا نداره، چون این امر به وضو که مترتب علی اسیان نهی شارع میخواد به او امر بکنه، امر به خود وضو هست دیگه. وضو غسل معنیه هست نه نیت تنها. اگر اون مأمورون به در این امر ترتبی این باشه که شما تصرف نکن، اگر تصرف کردی وضو به دو قسمش، به دو جزش که هم غسل هست و هم غسل و نیت هست، هر دو رو انجام بدی، نسبت به غسلش میشه تحصیل حاصل. میگه تصرف نکن، ولی اگه تصرف کردی تصرف بکن، میشه تحصیل حاصل. بله، میشه یک چیز دیگه ایه. یه امر ترتبی دیگه ای گفته شده که شارع در این موارد بگه که تصرف نکن در ملک غیر به نحو، حتی به نحو وضوعی، به غسل الوجه هم تصرف نکن، ولی اگر خواستی تصرف بکنی در حین این تصرف قصد وضو بکن، یعنی مورد امر خصوص نیت الوضو باشه، قصد الوضو باشه. این هم گفتن معنا نداره. معنا نداره یعنی ولو ثبوتاً امکان داره که امر ترتبی به قصد، به نیت تعلق بگیره، منوط به اسیان، ولی اون امر ترتبی را که اعلام درست می کند از باب علل قاعده است، بر اساس اون چی که در ادله متعلق امر قرار گرفته همون امر را با ترتب درست می کند. ما اونی که در ادله مورد امر قرار گرفته وضوع با قصد، قصد تنها که مورد امر نیست، تا ما بخواهیم با امر ترتبی درست بکنیم. دو این حساب امر ترتبی ایجاد امر جدید ورای اونی که مضمون خطابات هست، از برای اون که یه امر آخری رو که نمیخوان بله تشریح بکنن، میگن
وضو
چیه؟ وضو حقیقت غسل ملغسته.
ایشون میگن وقتی میریزن اصلا به قصد وضو نمیریزن،
چون آهن وضو نمیریزن، ولو به قصد وضو نمیگیره، ولی بالاخره با یه دست میکشی جانده همین این کشنه تصرف در آب دیگه، تصرف در آب ایصال ما دیگه، ایصال ما هست دیگه.
یه هدر شد اون هدر شد
کجا؟ ملک هست یا ملک نیست؟
نه
بنابرای این که از نه مقصود این بود که در فرض این که باقی باشه، نه بنابرای این که مالیت داشته باشه و هنوز یا مالیت نداره ولی ملکیت داره، بنابرای این که مالیت نداره ولی ملکیت داره، یا حتی مالیت داره، بنابرای اون فرض ما داریم بحث میکنیم. ولی اگه نه اینجور فرض بکنیم که این آبش را ریخته، الان از آبش را که به دست گرفته بگیم از مالیت ساقط شده، همین مقدار که دست گذاشته تو این آب نباید، میگم حتی بالاتر، اگه بگیم که به مجرد این که اختراف کرده از مالیت افتاده دیگه به درد دیگری نمیخوره، قابل این دید. اگه این را بگیم، اگه فرض بکنیم، بله اون دیگه حرف دیگه میشه. ولی اونی که مورد سوال، مورد عبارت مرحوم سیه دار در شهر کلام مرحوم آقای خوبی بود این قسمت نبود. بالاخره اون قسمت اونجایی را که مالیت و ملکیت هست اونجا را نمیشه با ترتب درست بکنیم و از راه امر به قصد و امر به وضو نمیشه درست کرد، ولی با غیر ترتب از راه همون امر اصلی بخواید درست بکنید. مرحوم بله مرحوم سید فرموده بود که چون این آب باقی مونده نداوت باقی مونده مالیت ندارد، بنابراین تصرف در او تصرف حرامی نیست، تصرف در ملک غیر نیست، تصرف در مال غیر نیست. وقتی تصرف در مال غیر نباشه نهی نداره، امرم که متعلق امر
به تدارکی. سید در چی گفت؟
بله
مال نیست،
فرموده لا تعد مالن و لیس مما یمکن ردوه الى مالک. نه فرموده که مال نیست و این قابل رد به مالک نیست. این را مرحوم سید در متن عروه در اینجا این قید را آورده که قابل رد به مالک نیست، قابل رد به مالک نیست. در ولی در حاشیه مکاسب اونی را که آورده حتی در جایی را که قابل رد به مالک هم باشد اونجا میگه از میگه میفته، چون مثال داره گفته این نداوت مثل قصعه مکسوره هست، اون کبوزه شکسته شده، این که بالاخره یه چیزی فعلا هست خارجم که از بین نرفته. اون فرمایشی که مرحوم سید در حاشیه مکاسب داره ملکیت را نفی میکنه به مجرد نفی مالیت، به مجرد نفی مالیت ولو قابل رد به مالک هم باشد، ولی فرموده که ملکیت نداره. ولی اونچه که در حاشیه عروه در خود متن عروه در مسئله وضو فرموده، تعلیل مرحوم سید اینه که مالیت ندارد و نه تنها مالیت ندارد قابل رد به مالک، خود اونم نمیشه به همین حالت کجا نداره
مال هم نیست، مال هم باشد چون قابل رد نیست.
حالا بالاخره به اون جایی را که اون قسمت دومش علایاله، این قسمت دومش این که قسمت دومش دلالت داره برای این که فقط در مواردی که قابل رد نیست این دلیل می آید، اما در جایی که مثل کوزه شکسته شده باشه ظرف دیگری رو شکنده، الان می خواد ظرف دیگری رو شکنده، اینجا این وجه دومی که حالا این عبارت دوم فقره دوم بود در ظرف شکسته شده این حرف نمیاد، ولی اونجا که در حاشیه مکاسب فرموده نه عنوان مطلق بود. حالا مقصود این که در پس این فعل جمله در کلام مرحوم سید در حاشیه مکاسب مطلب اومده، در کلام مرحوم آقای خویی هم در بحث شوارع مفتوح اومده، در اینجا هم در همین شرع عروه در ذیل عبارت عروه ایشون هم فرموده که با توجه به این خصوصیت که مالیت ندارد و قابل رد به مالک نیست و قابل رد به مالک نیست، روی حساب ملکیت هم در این موارد منتفی است. این بله برای این فرمایش مطلبی که از کلام مرحوم سید استفاده میشه و از کلام مرحوم خویی، آیا در این موارد مجرد انتفاع مالیت موجب انتفاع ملکیت میشه یا موجب انتفاع ملکیت نمیشه؟ قبلا هم توضیح داده شد و این بحث قبلا هم مطرح شده بود. اشکالی که وجود داشت این بود که نه، مجرد از بین رفتن مالیت کافی برای از بین رفتن ملکیت نیست، بالاخره این مالی که ولو الان مالیت ندارد، به همین حالتی افتاده که مالیت ندارد، ولی اعتبار ملکیت عند العقلا به ملاحظه اثری که بر این و آثاری که بر این فرض میشه، اعتبار مالکیت در میان عقلا نسبت به این مال وجود داره. اینطور نیست که اینجا اعتبار ملکیت نکنن، ولو در این موارد این مال قابل فروش نباشه و خود مالک نتواند از او در اون مورد استفاده بکنه، ولی در این حال این مال ملک اون سبب موجب ملکیت که اقتضا میکرد این مال ملک اون شخص بشود، اون سبب اقتضاش همچنان باقی هست، اعتبار ملکیت بقاان لغو نیست، به خاطر اینکه اون شخصی که مالک هست بالاخره همین مقدار ولو نتواند الان در او تصرف بکنه، ولی نسبت به این بالاخره مال خودشه، اجازه تصرف را خودش داره، میتونه به دیگری اجازه تصرف بده، میتونه اجازه تصرف نده. بله در این موارد یه مطلبی را میشه گفت که این در کلمات مرحوم امام در ذیل همین بحث عبارت مرحوم سید و عبارت مرحوم شیخ اونجا اومده، مواردی را که تلف عرفی حساب میشود، ببخشید مواردی که تلف مالیت از بین میره، این موارد ما باید دو قسمت بکنیم. بعضی از این موارد مواردی است که خود شی اندل عرف تالف حساب میشه، یعنی چیزی باقی بقای شی باقی اندل عرف نیست. اگر اون شیئی که مالیتش از بین رفته در نظر عرف موجود نباشه، خودش کل عدم باشد، اونجا ممکنه بگیم، اونجا این حرف هست که دیگه وقتی خودش وجود ندارد اعتبار ملکیت نسبت به او معنا نداره، ولو به دقیقه به دقت العقلیه موجوده، ولی در نظر عرف این بقای او حساب نمیشه. موارد رطوبت از این قبیله، روی این حساب در همین مثال، در همین مثال رطوبت که مرحوم آقای خویی در آن حاشیه عرف مثال زده، فرموده که همین آب غصبی که شخص استفاده کرده، این الان ریخته روی خاک ها، این خاک الان مرطوبه، این مقدار، این الان رطوبت نداوت همون آب غصبی هست دیگه. در این مواردی که این جایی در نظر عرف مالیت از بین رفته ولی خودش تالف عرفی حساب بشه، در نظر اون نمیگن اون آب باقی مونده، این موارد بله نسبت به این موارد ملکیت را به تبع از بین رفتن مالیت، ملکیت هم از بین میره، چون اعتبار ملکیت مالکیت مالک نسبت به این موارد لغوه، هیچ اثری نسبت به این نداره. ولی در جایی که مال از بین رفتن مالیت مصداق تلف عرفی خود عین حساب نشود، مثل همون مثالی که خود مرحوم سید زده، کوزه شکسته شده، این الان تلف عرفی حساب نمیشه، بالاخره این مقداری که اینو حالت از این حالت شکسته شدن در اومده مال دیگه نیست، ولی اینطور نیست که کلن این معلوم حساب نمیشه. این مواردی که عین تالف معلوم حساب نمیشه، نسبت به این مواردم بگیم که با از بین رفتن مالیت ملکیتم از بین میره، اینجا وجه نداره. روی این حساب در نسبت به موارد بقای مالیت، نسبت به موارد بقای ملکیت، در بقا ملکیت و مالیت در بقا، این که تلازم داره مالیت با ملکیت به طوری که نبود مالیت موجب نبود ملکیت بشه، این به صورت مطلق نمیشه این تلازم را قبول کرد. بله و همونطور که مرحوم سید در حاشیه فرموده، بلکه باید تفصیل بدیم، بگیم در جایی را که تالف خود این تالف عرفی حساب بشه، خب چیزی که الان وجود نداره در نظر عرف طبعا اعتبار ملکیت هم نسبت به او معنا نداره، و بین جایی که تالف حساب نمیشه بلکه موجود است ولی موجودی است که نفع سابق ازش نمیشه، ولی بالاخره از بین نرفته، عنوان ملکیه در مورد او وجود داره.
در حاشیه مکاتب میتونه نازل هم تفصیل باشه که
نه، در حاشیه مکاتب اینجوری نیست، در حاشیه مکاتب فرموده که همین مقدار که مالیت نه، چرا گفته اصلا تطبیقم کرده، گفته اصلا به خاطر این حتی در کوزه شکسته شده، شکسته های کوزه، در اون هم چون مالیت از بین میره ملکی معنا نداره بگیم به ملک او باقیه، چون فایده نداره، اون فایده ای که ازش فایده مورد نظر کوزه که قبلا از در حال سلامت ازش استفاده میکنیم الان وجود نداره، مالیت که از بین رفت مرحوم سید فرموده ملکیت هم از بین میره، فرمایش مرحوم سید تلازم در بقا بین مالیت به ملکیت به تلازم مطلق هست. این به اطلاقش قابل قبول نیست، بلکه در جایی را که مالیت از بین رفته ولی شی در نظر عرف باقی است، به همون حالت ناقصش باقی هست ولی ارزش مالی ندارد، اینجا بگیم ملکیت هم از بین رفته، این بچی نداره.
مثلا نازین چیزی بود، این وارد برای ناظم میگه که مالیت بعد سن سالم ملکن بعد مالیت پیدا کرد اینجا ملکی ولی کی میشه، این نازم زارا به
ناظم وارد دیگه گوش شکسته بعد 100 سال یاده شد جز عتیقه های خیلی قدیمی، این ملکی کیه بالاخره الان بعدا سالم مالیت. خب این اگه کسی بگه از ملکیت خارج بشه، اگه از ملکیت خارج بشه، قائل این قول به لازمش ملتزم میشه، میگه همونطور که در اینجا در مثال این که میگه از ملکیت خارج میشه، در مثال نداوت فرض کردن که شیئی وجود دارد فعلا که همون نداوت باشه، ولی چون از مالیت خارج شده، چون از ملکیت خارج شده، حکم تصرف در این تصرف حکم تصرف در مباحات را داره، این میشه مثل مبا دیگه، ملک غیر که نباشه میشه درش تصرف کرد. حالا این تا وقتی که این دور بود بعد، ولی حالا شده مال، حالا شده مال، شده مال، اون حالت از ملکش خارج شد دیگه. وقتی از ملکش خارج شد، الان دوباره شده مال، الان مورد رغبت قرار گرفت، مورد رغبت قرار گرفت، میشه مثل مباحاتی که مال هستن، مباحات اصلیه مال هستن، راغب دارن، ولی بله ملک اشخاص مثلا نشدن. هر کسی که احیا کرد، هر کسی که حیازت کرد، او را با حیازت ملک میشه. لازمه به این لازمون حرف اینه که به این نفع به این در این موارد اینجور بگن. البته ممکنه کسی بگه بحث به ارتکاز مثلا اینجور نیست، خود اون مالک قبلی را احق به این مطلب میدانن. اون با ما
اگه بخواد دیگه سیرو
اینو نوشته شه
که
این اولو به تصرفه، به چه نوشته میگم دیگه نه فرق کردن که اینا اونایی که این حرف را زدن به این لازم ملتزم میشن، به لازم حرف خودشون ملتزم میشن، مگه اینکه کسی بگه نه به حسب وجدان عرفی این اون این بله این مال را ما این اینایی که فعلا مالیت پیدا کرده این را مملوک همون مالک قبلی میدانند، این که مالک مملوک مالک قبلی میدانند کاشف از اینه که این از ملک او خارج نشده. البته ممکنه از این وجدان عرفی به عنوان شاهد استفاده بکنیم، ولی آیا این عملا اینطور هست، عرف در این موارد اینجور میگه یا نه، اونایی که اینو گفتن ممکنه ملتزم به این نشد. در حاشیه مکاتب هست کنید، در حاشیه مکاتب، در حاشیه مکاتب هست کنید، در ایشون هم در بحث در بیش هست، نه در مجد. باید پیدا بکنیم دیگه تو این جلد در همون بله در جلد یک صفحه 654 اونجا فرموده این عبارت اینجا اینه که لو خرجت العین عن تقویم فان عدت طالفتا عرفا فالظاهر خروج عن الملکیه لعدم اعتبار ملکیت معتفون و طالفتا که رطوبت الیرد اذا بلد، اما اذا لم تعد طالفتا، اینجا دعوای با مرحوم سید را از این قسمت لم تعد طالفتا شروع کرده، اون جایی که طالفتا باشه را قبول کردن که نفی و ملکیت موجود
ملکیت رو استدلال
هست شما بسید نگه ملکیت کجا؟ نه بچه باید اون حالت قبلی باقی بمون،
قبول لغو نمیشه ولی کی گفته هست
همون بحث اعتبار ملکیت قبلی چی بود؟ اون مایی در مقابل او باشه دیگه، همون نکتهش هست دیگه، همون نکتهش
چی گفت نکتهش اینه؟ ممکنه بگن زمانی که مال نیست ما دیگه جلیل ملکیت نمی کنیم،
بالاخره اون سبب ملکیت او خروج از ملکیت دلیل میخواد دیگه، بالاخره این باید یه جوری باشه که بقاءن اعتبار ملکیت اگه اون که قبلا ملکیت بر اون اعتبار شده بقاءن اگه لغو باشه، ولی چیزی که این از اسباب خروج از ملکیت دلیل میخواد، اسباب خروج از اسباب خروج از ملکیت، اسباب خاصه است. اینو از اسباب اسباب نیست
دیگه. حالا گفتم ما این از اسباب میدونیم
کجا نه، همین کلام در همین چیزه. اونایی که اون طرف مقابل میگه چون لغوه پس معلومه که این موضوع به خودی، اگه لغویت نباشه خب سببش اون سببش واقعیه دیگه. همون نکته اعتبار ملکیت، نکته‌ای که نقطه عقلایی که موجب اعتبار ملکیت در این حدود شده، اون نقطه هنوز ادامه داره، از بین نرفته، سبب مزاحم برای او پیدا نشده. حالا این بحث اون که تو پیش بوده، حالا اگه اجازه فرمایید حالا این اونی که تو آشه اون در بیه جلد اول بیه به همین که در حقیقت تفصیل میده بین جایی که تالیف عرفی هست و جایی که تالیف عرفی نباشه. اون جایی که تالیف عرفیه یا در نظر عرف شعر موجود نمیبینه. مثالایی که زدن درسته. این اونجایی که در کلام مرحومهای خویی اومده، اونجایی که در کلام مرحومهای خویی اومده در بحث عرفه قابل توجیه به این وجه هم هست. بگید چون مثال نداوت بود دیگه. تعبیر خود مرحوم سید این بود که لا یمکن رد و الی المال. اون جایی که از قبیل نداوت باشه این مطلب قابل قبوله که وقتی مالیت نداشته باشه چیزی هم فعلا چیزی مشفر کنی وجود ندارد که بخواهد این قاصب به مالک رد بکنه، چون اینه پس میشه تالف خود این تالف عرفی پیدا کرده. در این مورد این مطلب قابل قبوله، ولی به صورت کلی در موارد در اون مورد بله در مورد چی؟ در مورد شواره مفتوحه که اونجا تلف عرفی حساب نمیشه، این موجوده دیگه. اون زمینی که خانه در ساخته شده بود، زمین هست، زمین که از بین نرفته، مثل رطوبت بزرگ نیست که، زمین موجوده منتها نمیتواند به مالک رد بکنه. مجرد عدم رد به مالک این را تالف خود تلف را تلف عرفی حساب نمی کنه. خب این مال بعد این بحث، حالا این امر اول در مورد مال ما معنای مال اینا تمام شد، وارد امر ثانی باید بشه. امر ثانی این که مالیت امر اعتباری هست مثل ملکیت که تمام ذاتش اعتبار هست، نه اینکه از امور واقعیه باشد، از امور مقولیه باشد یا از امور انتظاریه باشد. آیا مالیت امر اعتباری محض یا اینکه مالیت امر انتظاری هست، از سنخ امور واقعیه هست که منشأ انتظا دارد ولو ما به ازا ندارد، به منشأ انتظارش هم امور واقعیه هست و اعتبار هیچ دخالتی در حقیقت او ندارد، احتمال دوم هست. احتمال اول اعتباری محض باشه، از کلام مرحوم اصفهانی در بعضی از مباحث در همین حاشیه مکاسب استفاده میشه، از کلام مرحوم آخوندم اینجور استفاده میشه که اعتباری محض هست، یا احتمال دوم اینه که برای امر انتظایی هست که هیچ برای که اعتبار و قانون و تشریع هیچ دخالتی در او ندارد ولو از راه مقومات مالیت، یا احتمال سوم اینه که مالیت امر برای انتظایی هست و انتظا می شود از خصوصیات واقعیه در اشیا، ولی اینطور نیست که بی ارتباط با اعتبار باشد، به طوری که اعتبار هیچ دخالتی در او ولو از طریق مقومات نداشته باشه، نه بلکه انتظایی است که لل اعتبار ایزن دخلون فیه. در حقیقت میشه امر متوسط بین اعتباری و انتظایی، که نه اعتباری محض نه انتظایی محض که اعتبار درش مشغلیت نداشته باشه، امریه که این دو تا حیثیت درش وجود داره. این امر دوم دیگه، حالا تفصیلش دیگه باشه.
فقط